ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من صالحی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور حضور خواست و اقدام مردم را یک اصل اساسی در اسلام خواندند و با تحسین وفاداری، صبوری، علاقمندی، هوشمندی و فداکاری ملت ایران گفتند این مردم حتی با ظواهر متفاوت مؤمنند و دلشان با خداست و باید به معنای واقعی کلمه قدر آنان را دانست و عمیقاً به آنها محبت ورزید. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای این دیدار ماه رجب را از با فضیلت ترین ایام سال خواندند و آحاد مردم و مؤمنان را به استفاده هرچه بیشتر از این نعمت بزرگ الهی و ادعیه خوشمضمون آن و توسل و انابه و استغفار توصیه کردند. ایشان با اشاره به قرار داشتن ذهن جوانان امروز در معرض انبوه ورودی ها و سخنان متفاوت، شناخت مسائل ذهنی آنان را لازمه پاسخگویی درست به نیازها دانستند و افزودند برای نیاز سنجی و شناخت صحیح ذهن مخاطب، معاشرت با مردم و مردمی بودن امام جمعه ضروری است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند به معنای واقعی باید قدردان مردم مؤمن، علاقمند، وفادار و هوشمند ایران باشیم و آنها را عمیقاً دوست بداریم. ضمن این که محبت به مردم همچون اکسیری است که باعث اثرگذاری حرف شما در دل مردم خواهد شد.
یک نکته دیگر در مورد امامت جمعه، مسئله دلسوز بودن و محبت ورزیدن به مردمه. مردم ما مردم خیلی خوبی هست. مردم ما مؤمنند. مردم مؤمنند. حتی کسانی که به حسب ظاهر به بعضی از ظواهر شرعی هم ملتزم نیستند، این ملتزم نبودن عملی به معنای عدم التزام قلبی نیست. دلشون با خداست، دلشون با معانی و مفاهیم معنوی است، دارای ایمانند. خب کدایی در عمل در همه ماها هست؟ کدوم ماها در عمل کدایی نداریم؟ هر کدوم یه جور، بنده یه جور کدایی دارم، شما یه جور کدایی داریم، اونم یه جور کدایی داره. مردم مردم مؤمنی هست، مردم مردم وفاداری هست، مردم مردم حاضری عراقی هستند. تو مسائل گوناگون کشور شما ببینید ما تو این 40 چند سال چقدر تو این کشور مسئله داشتیم، چقدر توطئه شده علیه ما، چقدر از اطراف ما تهاجم‌های گوناگون تبلیغاتی و عملی و نظامی و اقتصادی و امثال اینها شده. کی دفاع کرده از نظام اسلامی؟ همین مردم، همین مردم بودن که اونجایی که لازم بود بیان تو خیابان، آمدن تو خیابان. اونجا که لازم بود صبر کنن، صبر کردن. اونجا که لازم بود حمایت کنن، حمایت کردن. اونجا که لازم بود شعار بدن، شعار دادن. اونجا که لازم بود به میدان جنگ برن، رفتن به میدان جنگ. امام فرمودن مردم ما از مردم صدر اسلام ایمانشون بهتره. امام به طور قاطع این رو بیان کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای تشویق آحاد مردم به حضور در میدانهای مختلف سیاسی و اجتماعی را در خطبه های نماز جمعه ضروری خواندند و افزودند تشویق مردم به کارهای خیر اجتماعی مانند مشارکت در ساخت مدرسه و بیمارستان و کمک به آزادی زندانیان نیازمند و یا تشویق به حضور در میدان سیاسی مانند انتخابات کاری لازم است.
انتخابات میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است، یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم. انتخابات صرفا تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه شرکت کنه، یا در مورد رهبر نظر بده یا رهبر رو انتخاب کنه مجلس خبرگان، حق مردمه، بایستی وارد بشن از حق خودشون استفاده کنه.
رهبر انقلاب با تأکید بر این که جهاد تبیین در تشویق مردم به حضور در صحنه مؤثر است، صرف دعوت زبانی را کافی ندانستند و افسودند عمل روی خوش، زبان پاسخگو و حضور در جمع‌های گوناگون مردم به خصوص جمع‌های جوانان ضروری است. ادامه خبرها از رادیو نمایش. رئیس جمهور در ادامه نظارت‌های ستادی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کرد. آقای رئیسی در حاشیه این بازدید نشستی هم با اهالی هنر و سینما داشت. رئیس جمهور گفت تمدن ایرانی اسلامی داشته‌های فرهنگی ارزشمندی برای عرضه در قالب سینما دارد که دولت آماده همکاری با هنرمندان در این عرصه است.
این واکنش سینماگران است به سرکشی رئیس جمهور.
زغ زده شدیم حضور شما، ما رو یه تو وضعیت امپاز گذاشتن، زبونمون هم بند ببخشید.
آقای رئیسی در نظارت ستادی وزارت فرهنگ ابتدا رفت به سازمان سینمایی، به بخش هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر هم سر زد.
همونجور که دستور دادید یک استادیوم فوتبال بسازن واسه این مملکت که خیلی هم واجب بود دیگه، استادیوم 100 هزار نفری جوابگوی ورزش فوتبال ما نبود و خیلی کار پسندیده. من میخوام بگم تالار وحدت هم دیگه جوابگوی هنر ما نیست. آقای رئیسی همه چیز پنج انگشت با هم دیگه کار میتونن انجام بدن.
ان شاء الله به زودی میداریم انجام بدیم.
الهی شکر.
زمین و ایناش آماده، نقشش آماده.
من که نمیدونستم، ولی به هر حال ببینیم، ما فکر میکنیم، ما نگاه میکنیم، فکر میکنیم که آقا این لازمه.
آقای رئیسی در دیدار دستاندرکاران 42مین جشنواره فیلم فجر گفت تمدن ایرانی اسلامی داشته‌های فرهنگی ارزشمندی برای عرضه در قالب سینما دارد و دولت مردمی آماده همکاری با هنرمندان برای عرضه داشته‌های فرهنگی ایرانی اسلامی در قالب‌های هنری است.
هزینه کردن در این جهت حتما سرمایه‌گذاری خواهد بود. دولت هم این آمادگی رو داره برای اینکه در این جهت با همکاری اصحاب فرهنگ و هنر به دست توانای خود این عزیزان انشالله گام هایی رو برداره.
زل بزن تو تخمه چشم خودت تو آینه ریخته دیگه میبینی.
رئیس جمهور گلچینی از فیلم هایی که قرار است در جشنواره به نمایش در بیاد رو هم دید.
رئیس جمهور دغدغه صدور مجوز ها رو هم داشت.
به طور متوسط روزی چند تا مجوز صادر میکنید؟
حدود 300 تا مجوز در سال ما اینجا صادر میشه.
از زمانی که متقاضی اقدام میکنه برای صدور مجوز تا دست ما برسه 10 روز پرونده
کام چند ماه بود آقا؟ بله. الان به کمتر از بعضی وقتا 7 روز 5 روز.
در پایان آقای وزیر و معاونینش گزارش دادن به رئیس جمهور که چه کردن در این مدت.
فلسفه نظارت‌های ستادی رئیس جمهور این هستش که از نزدیک در جریان عملکرد وزارت‌ها قرار بگیرن. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین جشنواره سرود فجر به لارستان فارس رسید. این جشنواره قرار است پس از طی چند مرحله مقدماتی اردیبهشت سال بعد در تهران برگزار شود.
قطار داوری مرحله استانی جشنواره سرود فجر بعد از مشهد در اصفهان هم به ایستگاه پایانی خود رسید. با حضور 21 گروه سرود از اصفهان و فارس و خوزستان تا یزد و شهر کرد و بوشهر. آثار برگزیده در بخش استانی به بخش راهبری می روند. حامد جلیلی دبیر جشنواره:
پس از پایان مهلت فراخوان جشنواره 800 گروه در این رقابت شرکت کردند و هیئت انتخاب 81 گروه رو برای مرحله استانی انتخاب کرد. این 81 گروه در 4 منطقه از کشور، استانهای خراسان رضوی، اصفهان، تهران و استان فارس، منطقه لارستان به رقابت می‌پردازند. تا امروز 2 منطقه از بین این 4 منطقه رقابت‌هاشون انجام شده.
سپری ها در بخش استانی هم اکنون به استان فارس شهر لارستان رفته. محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
سرود فجر که سال گذشته در حاشیه جشنواره موسیقی برگزار شد تحت شعاع اتفاقات اون جشنواره قرار گرفت و خیلی بهش توجه نشد و استعدادها درست دیده نشدن. امسال انشاءالله این جشنواره در موقعیت مناسب و زمان مقتضی ایجاد برگزار میشه که انشالله امیدواریم اتفاقات مبارکی رو شاهد باشیم، استعدادهای ناب، موسیقی‌های فاخر و شعرهای فوق‌العاده جذاب انشالله شاهد خواهیم بود.
آخرین مرحله اولین جشنواره ملی سرود فجر به صورت کشوری در تهران و با معرفی برگزیدگان نهایی در اردیبهشت 1403 انجام می‌شود. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایش مستندات تاریخی از جمله برنامه‌های اصلی در چهارمین روز جشنواره عمار بود. محتوایی که به گفته دبیر جشنواره هم در تولید و هم در پخش ظرفیت بیشتری دارند.
سه نفر زیر شکنجه جان داده و پوستشان کنده شده. هر سه نفر از پاسداران کمیته انقلابند. جنایت به دست مهندسان ترور و شکنجه در سازمان منافقین انجام گرفته. سال 61 در تهران. طالع طاهری راوی مستند ایزو 1361.
نسل دهه 80 و 90 ما که از این اتفاقات شاید هیچ اطلاعی ندارن. جشنواره عمار میتونه اینجا نقش خودش رو ایفا کنه.
گوشه ای از این جنایت تاریخی در جشنواره مردمی فیلم عمار یادآوری شد.
اتفاقی که
با نمایش مستند ایزو 1361
دو وقتی ما اینا رو انداختیم توی خاک،
روایتی از سرگذشت شهید طالب طاهری، شهید شاخص فراجا. محمد حسین قدیری، کارشناس رسانه:
مستندی بود که نیروی انتظامی تهیه کرده. من معتقد هستم که نیروی انتظامی باید بخش هنری و فیلمسازی و رسانه‌ایشو ده‌ها برابر قوی بکنه.
نمایش این داستان تاریخی برای بعضی مخاطبان حاضر در جشنواره تازگی داشت.
نسل جوان همچین چیزهایی رو به چشمش ندیده و با مستندها، با این صحبت‌ها، این کارگاه‌ها انتقال پیدا می‌کنه این تجربیات.
چرا من با 31 سال سن تا الان نباید میدونستم که همچین آدمی وجود داشته که با این طرز فجیع شکنجه شده، شهید شده.
مرور تاریخ و روشنگری در نشست‌های تخصصی هم دستور کار بود. این روشنگری ها با استقبال مخاطبان همراه شد.
همینقدر که حافظه تاریخی ملت با این مستندها تقویت بشه، این باعث میشه که وقایع رو فراموش نکنن.
این آگاهی بخشی به وسیله جشنواره عمار میتونه اتفاق بیفته اگر فراگیری و همگیری توی کشور صورت بگیره.
آلترناتیو
15 خرداد 42
جوان مرگ و به رنگ انار از دیگر مستندات تاریخی در چهارمین روز جشنواره عمار بودند. سهیل اسعد، دبیر جشنواره عمار:
جای کار هست، در آینده میتونیم بیشتر و بهتر کار بکنیم تا این توزیع عمومیت پیدا بکنه، تا مصرف در واقع به یک نحو بهتر انجام بشه.
نمایش آثار و مرور تجربیات تاریخی در نشست‌های تخصصی تا 29 دی در سینما فلسطین ادامه دارد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم و با آگاهی می‌رسانم هنگام از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه بامداد است. ممنون از همراهیتان. خداوند یار و نگهدار شما.
بله، ضمن تشکر از همکارانم در واحد مرکزی خبر، پی میگیریم بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش. موسیقی شامگاه سه‌شنبه‌ای قرین آسایش و بهروزی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در این ساعت همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زنده استدیو 8.
ارادتمند جانی دالر،
تنها صدا، گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر،
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خدا جان. سلام، اینجا استودیو 8 و من مهناز شعبانی هستم، در کنار شما ایم تا ساعت 20 با اخباری که قرار هست به همه جای کشور سر بزنه. سلام کنم به همه اونهایی که منتظر بودن استودیو 8 رأس ساعت 18:15 دقیقه آغاز بشه و همراهی کنن ما رو. از همین الان 30075 در اختیار شما شنوندگان، و این که بهمون بگین که کی هستین و از کجا ها، و اینکه هوا و اینها رو هم بهمون بگین، تو شهر شما چطوره. تهران یه چند روزی خیلی بهتره، حال ما عالی شده، انشالله تو تمام کشور همین اتفاق باشه. در استودیوش من که اینجا نبودم، ولی دوستای گل من از شما پرسیدن که کدوم سکانس رو به خاطر میارین که خیلی باهاش گریه کردین، خیلی احساساتی شدین، حالتون گرفته شد، و الان میخواییم برعکسش رو بپرسیم، اون سکانسی که خیلی باهاش خندیدین، یعنی قهقه زدین، کدوم بودش؟ غیر از این که بهمون بگین کی این از کجا، 3075 اون سکانس هم برامون بنویسید. قشنگ که ساعت 18:18 کنار همه شما شنونده های استودیو 8 هستیم، و یه مدتی بودیم گفتیم آقا چرا ایران برف نمیاد، چرا اینجوری شده. میخوام بهتون بگم که دیدین مثلا معابر اردبیل چونان برف اومده که انگار یه متر نشسته، دوستان در مسیرها دچار مشکل شدن. بعد تا باشه از این مشکلا، میدونین دیگه انقدر آلودگی کشیدیم، سرمون درد میکنه برای این اتفاقا، برامون نوستالژی شده دیگه. یه سری از بخشا هم بوده، مثلا سرواباد استان کردستان 2 متر برف نشسته بوده. حالا تلاش راهداری رو همینجا باید در نظر گرفت و بهشون خدا قوت گفت. بهمون بگین که تو شهر شما الان هوا چجوریه. اینجا یک کمی به نظر از سرد بود امروز. تا مثل همیشه داریم از آب و هوا میگیم، یه خبر بامزه هم جالب بود که خودم داشتم میخوندم. نوشته بود که یکی از بیابانها در مرز عراق و سوریه، بیابان الوکمال، یه سری بارش‌های قابل توجهی داشته که باعث شده مثلا بیابون سبز بشه. دیگه دامدارا دامها رو بردن اونجا رو مشغول چرا شدن، و جالبش اینه که این بیابون به علت خشکی که داشته و تولید گرد و خاک بخشش به سمت ایران هم می اومده. حالا که سبز شده اتفاق خوبی میتونه باشه، هم برای مردم عراق و سوریه و هم برای خود ایران. بعد هی این بر برف اومد یه متر شد، اون بر برف اومد دو متر شد، گفتن آقا تهرانم میاد، تهرانم یه برف دو متری میاد. و این صدایی هم که میشنوید، این تجربه هایی که من دارم از سر میگذرونم، این در خودکار رو هی دارم بازو بسته میکنم که استاد صدا بردارمون تذکر رو الان به من داده، دیگه این صدا رو نمیشنوید. حالا خلاصه خب بگم که گفتن آره تهرانم قراره نیم متر رو دیگه بباره. بعد هواشناسی اومد راجبش توضیح داد، گفتش که نه این خبرام نیست، هیچ بارشی تا پنجشنبه تهران رو تحت تاثیر قرار نمیده، فقط پنجشنبه شد یه سری بارشای پراکنده توی تهران اتفاق میفته. دیگه این که یه سری ادعاها و خبرها منتشر شد در فضای مجازی که بارش برف نیم متری در تهران قرار رخ بده، بهتون بگم صحت نداره. نمیدونم الان احتمالا تهرانی ها با شنیدن این خبر بغضشون گرفت، چون خودشون آماده کرده بودن که دیگه یه برفبازی حداقل تو همین جلو در خونه خودشون تو کوچه داشته باشن. حالا اگه بغض کردیم میخوام بگم که بغضتون رو نگه ندارید، گریه کنید، مخصوصا آقایون. چرا؟ چون که دانشمندا اومدن گفتن که آقایون انقدر که خودداری میکنن، انقدر که گریهشون رو نگه میدارن، باعث میشه که سکته قلبی در مردان بیشتر باشه و دلیلش هم همینه که احساسات خودشونو بروز نمیدن. حالا کی جلوی آقایون رو گرفته احساساتشونو بروز ندن من نمیدونم. آقایون احساساتو بروز بدین، چون گفتن که خانوم ها به طور میانگین 47 بار و آقایون تنها 7 بار در سال گریه میکنن و این باعث سکته میشه. نکنید این کارو. آقایون داخل پخش ما مثل این که دارن تکذیب میکنن. حالا نمیدونم یا همون 7 بار رو هم مثلا گریه نمیکنن یا بیشتر گریه میکنن. ولی خانم ها 47 بار در سال. مثلا البته فکر کنم در مورد خود من مثلا 47 بار در ماه صدق میکنه. بریم دیگه به سراغ خبرهای شهری که امروز یه سری تصاویر دیدیم. تاکسی های برقی جدید در تهران رو نمایی شد ظهر امروز طی یک مراسمی از 198 تاکسی برقی جدید تهران با حضور وزیر محترم سمت و شهردار محترم تهران رو نمایی شد که انشالله اینقدر بیشتر بشه که اون اتفاق خوبه که همه منتظرش هستیم و برای شهرهای بزرگ رقم بزنه، نه فقط تهران. حداقل با آلودگی که از سمت خودروها نصیب شهرامون شده بتونیم خداحافظی کنیم.
تا حالا به قطره‌های بارون نگاه کردی؟
بارون که سرد چطرت فراموشت نشه، عشقم پاییز که شد بسه هم آغوشت نشه، عشقم کندنت هر روز دنیا ما تکن میده، این خونه بی تو روی دستم داره جون میده، این پنجره هیچی واسه دیدن تو قابش نیست، از وقتی رفتی سایت ها داره نشونی
اولش نم نم آروم آروم بی سر و صدا میان و روی صورت و دست و پا میشه،
زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون
کم کم قوی تر میشن، سر تا پاتو خیس میکنن، سر و صداشون تو گوشت میپیچه، دیگه نمیتونی انکارشون کنی، فقط میتونی از وجودشون لذت ببری.
نمیدونی تو که عاشق نبودی، به سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ما نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون
بعضی از آدم ها هم همینجوری آروم و بی سر و صدا میان کنارت میشینن اولش حتی صداشونو نمیشنوی کم کم هم با جاشونو تو دلت باز میکنن نگاهشون میشه دلیل لبخندت صداشون میشه قشنگترین صدای هستی
یک آن ای جان کم نشدی در یادم شادم زندم که بی هوا دل دادم جانه جانان آه ای پریزاده من عشقت
یواش یواش دیگه نمیتونی این کارشون کنی یواش یواش میشن بارون تو زندگیت میبارن و حال دلتو خوب میکنن باید قدر این آدم ها رو دونست
تو پریزادی و انگاری که رویایی چشمات مینیاتوری ترین تصویر دنیای منه تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه
اینجا استودیو 8 رادیو نمایش
بله این بخشی که شنیدین و هر شب در همین قالب میشنوین و کلی هوای احساسی و دلی و شاعرانه داره رو خانم سعید مسافر تقدیم شما میکنن اتفاقا امشب هم افتخار اینو داشتیم که ایشون در کنار بچه های استدیو 8 حضور دارن و ازشون تشکر میکنم بابت این بخش دوست داشتنی که برای شما شنوندگان آماده میکنن گفتم پیامک بدین اما تا یکی دو دقیقه دیگه دسترسی به پیامک ها برای من باز میشه و میتونم به سراغ اسمای نازنین شما برم و گپ و گفتی که قرار شد با همدیگه داشته باشیم یه خبری هم منتشر شد اینم تا قبل از اینکه سراغ پیامک ها بریم بهتون بگم که یک هدیه 700 میلیارد تومانی از طرف یک آقایی اهدا شد به هلال احمر چند وقت گذشتم یه خبری مشابه همین داشتیم ولی دیگه 700 میلیارد همه رو شوکه کرد آقای اسدالله رضازاده که از شهروندان رودسری هستن یک نیکوکار گیلانی ساختمانی رو که 27 باب مغازه به ارزش بیش از 700 میلیارد تومان داشته با سند ششتانگ به هلال احمر اهدا کردن در مورد تصمیمشون هم گفتن که چون یه بخشی رو به عنوان داروخانه اهدا کردن یعنی دفتر کار خودشون رو به عنوان داروخانه در نظر گرفتن برای عرضم به حضور شما هلال احمر در مورد تصمیمشون گفتن از این که نیاز داروی مردم رفع بشه و بتونن داروهای خاص و کمیاب رو از طریق داروخانه ها مردم تهیه کنن باعث خوشحالی ایشونه و عرضم به حضورتون که خب این مغازه هایی هم که اهدا شده قراره به یک مرکز توانبخشی و درمانی تبدیل بشه اتفاق جالبیه